هفته شب در ایران است و شما همراه و شنونده برنامه خبری و تحلیلی شامگاهی رادیو فردا هستید. خیلی خوشحالیم که شما رو در جمع خودمون داریم و شما رادیو فردا رو در فهرست شنیداری خودتون برای این شامگاه قرار دادید. پنجم بهمن 1401 خورشیدی رو پیش رومون داریم. همچنان محمد زرقامی هستم میزبان شما و در ادامه با همکارانم در شیفت روز کاری رادیو فردا همراه خواهیم بود تا دسترنج اتاق خبر رادیو فردا رو شنوندش بشید. اما پیش از هر چیز مهدی طاهباز در کنار من حضور داره. مهدی هم چهره تصویری رادیو فرداست، هم با صداش آشنایید. بشنوید تازه ترین خبرها رو از مهدی.
سلام محمد، سلام به تو و همه شنوندگان رادیو فردا. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی با اعلام اینکه رایزنی برای تنظیم سفر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در دستور کار قرار دارد، افزود تعاملات با آژانس برقرار است. رافائل گروسی روز سه‌شنبه در جمع قانونگذاران پارلمان اروپا از احتمال سفر به تهران در ماه آینده میلادی خبر داد و ابراز امیدواری کرده بود که مذاکراتش نتیجه بخش باشد.
I believe I might be back in Tehran on this and on the other issues I described to you in February perhaps for a much needed political dialogue.
سفر آقای گروسی به تهران در شرایطی است که پیشتر گفته شده بود این سفر در ماه ژانویه انجام می شود. سفر معاون آقای گروسی به تهران پیش از سال نوی میلادی بی نتیجه مانده بود. ایران و آژانس مدت هاست که بر سر موضوع کشف اورانیوم در سه مکان از پیش اعلام نشده اختلاف دارند. محمد اسلامی روز چهارشنبه بار دیگر اتهامات علیه برنامه اتمی تهران را دروغ و اهرم فشار علیه جمهوری اسلامی خوانده بود. کمپین حقوق بشر ایران با انتشار بیانیه‌ای در روز چهارشنبه از موارد مختلف آزار، اخراج از کار و تهدید خانواده بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در ایران خبر داد و هدف از این اقدامات را وادار کردن آنها به سکوت دانست. در این گزارش از جمله به حسین اختیاریان اشاره شده که پس از مراجعه برای پیگیری وضعیت برادرش محمد بر اثر ضربات وارده دستش شکست و همکنون در زندان به سر می‌برد. کمپین حقوق بشر ایران همچنین به موضوع اخراج زینب مولایی راد، مادر کیان پیرفلک، از محل کارش اشاره کرد و گفت این اولین بار نیست که این خانواده تحت فشارهای نهادهای امنیتی قرار گرفتند. هادی قائمی رئیس این کمپین گفته دولت‌های سراسر جهان باید به جمهوری اسلامی بگویند در صورتی که این روندها فوراً متوقف نشود، انزوای دیپلماتیک و هزینه‌های دیگر در انتظارشان خواهد بود. و خبر دیگر، شماری از خانواده‌های دو تابعیتی‌های زندانی کنونی و پیشین در ایران با هدف جلب توجه جهانی به اعمال جمهوری اسلامی چون گروگانگیری، تجاوز جنسی، شکنجه و قتل، کارزار اینترنتی به راه انداختند. این خانواده‌ها در اینستاگرام در حالی که پلاکارتی با هشتگ زندانیان سیاسی را آزاد کنید در دست دارند، از تجربه‌های خود در زندان‌های جمهوری اسلامی می‌گویند. انوشه آشوری، شهروند ایرانی بریتانیایی، و دخترش الیکا، کایلی مورگیلبرت استرالیایی تبار، غزاله دختر جمشید شارمهد و مریم دختر ناهید تقوی، شهروندان آلمانی ایرانی زندانی در ایران از جمله افرادی هستند که در این ویدیو پیام می‌دهند. هدف از راه‌اندازی این کارزار درخواست از مردم برای ایستادگی در برابر رژیم استبدادی عنوان شده است. و شرکت مایکروسافت روز چهارشنبه اعلام کرد که در حال بررسی مشکلی در شبکه خود است که دسترسی هزاران کاربر در سراسر جهان را به سرویس‌های این شرکت مختل کرده است. بنابر اطلاعیه شرکت مایکروسافت، کاربران برای دسترسی به سرویس‌هایی چون ایمیل مایکروسافت به نام اوتلوک و همچنین پلتفرم ارتباط و کار مشترک به نام تیمز با مشکل روبرو شدند. پلتفرم تیمز بیش از 280 کاربر در سراسر جهان دارد. وبسایت‌های اطلاع رسانی درباره میزان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی می‌گویند این اختلال در هند، ژاپن، استرالیا، بریتانیا و امارات ثبت شده است.
بله، شنیدید تازه‌ترین خبرها رو از مهدی طاهباز، اما در ادامه چه خواهیم شنید؟ نگاهی خواهیم کرد به آخرین تحولات در ارتباط با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی با صحبت‌های رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همچنین رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران در گزارشی از جمشید زند. آیا مواضع اتحادیه اروپا یا کشورهای اروپایی در ارتباط با قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست سازمان‌های تروریستی تغییر کرده است یا آنها دچار تردید شدند؟ این پرسش را احمد وخشیته پاسخ خواهد داد. حسن فیروزی کیست و درباره او چه می‌دانیم؟ همراه با فرشته قاضی. و برای شما خواهیم گفت از آخرین آمار نرخ بیکاری در جمهوری اسلامی ایران، آماری که نشان می‌دهد نرخ بیکاری نسبت به پاییز سال گذشته پایین‌تر آمده است. ژاله وفا به پرسش‌هایی در این باره پاسخ می‌دهد. اگر که همراه ما باقی بمونید، شنونده مطالب متنوع دیگری هم خواهید بود که به فراخور وقت حتما دربارش برای شما خواهم گفت. یک بار دیگه جا داره که خوش آمد بگم به شنونده هایی که همکنون رادیو فردا رو انتخاب کردن برای شنیدن. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در جلسه‌ای که با کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا داشته، به پرسش‌های اعضای این کمیته درباره فعالیت‌های آژانس هسته‌ای پاسخ داده. بخشی از این پرسش و پاسخ در ارتباط با نیروگاه هسته‌ای اوکراین بوده و البته بخش دیگرش درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و مشخصاً برجام، که این مدت با توجه به اعتراض‌هایی هم که جریان داشت موجب شد تا کمی مواضع کشورهای طرف گفتگوی جمهوری اسلامی ایران هم تغییراتی رو به خودش ببینه. آقای گروسی در این نشست اعلام کرده که ماه آینده میلادی به ایران سفر میکنه. از طرف دیگه محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران رو هم داشتیم که گفته بود رایزنی ها ادامه داره برای سفر آینده آقای گروسی. اما جزئیات بیشتر رو جمشید زند برامون میگه.
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز سه‌شنبه در جلسه کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا و در کنفرانس خبری پس از آن با اشاره به پرونده هسته‌ای ایران گفت جمهوری اسلامی تا کنون 70 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 60% ذخیره کرده است. او تایید کرد که ایران مواد اولیه لازم برای تولید سلاح هسته‌ای را دارد، ولی این بدین معنی نیست که بمب را تولید کرده و به این دلیل به گفته آقای گروسی باید به ارتباط و گفتگو با تهران ادامه داد. آقای گروسی همچنین تایید کرد که بازرسی‌های آژانس هرچند به صورت بسیار محدود پیش می‌رود. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت دست کم در یک سال اخیر از مقدار مواد اولیه تولید شده، تعداد تجهیزات و ماشین‌آلات و تعداد دستگاه‌های سانتریفیوژ و محل آنها اطلاعی ندارد.
How much material? How much equipment? How many centrifuges? Where are they? You know, I've been blind on this aspect for at least a year at this point.
او در بخش دیگری از سخنانش توافق هسته برجام را به پوسته خالی تشبیه کرد و گفت هیچ کس مرگ برجام را اعلام نکرده، اما وظایف انجام نمی شوند و تمام تعهدات و محدودیت هایی که در برجام قید شده چندین بار نقض شدند. آقای گروسی در این حال اظهار امیدواری کرد که در سفر ماه آینده به ایران بتواند به پیشرفت‌هایی در گفتگو با مقامات ارشد جمهوری اسلامی دست یابد. در سفر معاون آقای گروسی به تهران که حدود یک ماه پیش انجام شد، هیچ پیشرفتی به دست نیامد و طرفین در هیچ یک از مسائل مورد بحث به توافق نرسیدند. یک روز پس از این اظهارات مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت آنها در اسناد رسمی خود و واحدهای اطلاعاتیشان گفتند هیچ نشانه ای از انحراف در برنامه هسته‌ای وجود ندارد و تعاملات با آژانس برقرار است. این در حالی است که از چند سال پیش دسترسی آژانس به دوربین‌های مدار بسته تأسیسات هسته‌ای ایران محدود شده و تهران درباره منشأ اورانیوم کشف شده در سایت‌های از پیش اعلام نشده خود شفاف سازی نمی‌کند. از سوی دیگر در روزهای گذشته مقامات آمریکایی و اروپایی باز هم تأکید کردند که هنوز پایبند به دیپلماسی و ادامه مذاکرات هستند، ولی تهران تا کنون تمایلی به حل مسائل نشان نداده است. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در گفتگو با شبکه خبری بلومبرگ بار دیگر تأکید کرد که واشنگتن برجام را از دستور کار خود خارج کرده است. ایران killing its own citizens and what we can do to counter that, and Tehran assisting in Russia's killing Ukrainian citizens and what we can do to deter and stop that activity. So the JCPOA, the nuclear deal has not been on our agenda. We focus on other things. آقای مالی گفت تمرکز و توجه آمریکا تغییر کرده و فعالیت‌های آن اکنون بر روی کشتن مردم ایران از طرف حکومت و راه‌های جلوگیری از آن و نیز کمک تهران به روسیه برای کشتن شهروندان اوکراین و چگونگی متوقف کردن این اقدام متمرکز شده است. بنابراین به گفته او برجام در دستور کار نیست و دلیل آن هم این است که در یک سال گذشته که آخرین آن در ماه اوت سال گذشته بود، ایران فرصت مناسبی برای احیای برجام داشت ولی از این فرصت استفاده نکرد. آقای مالی تأکید کرد که بنابراین واشنگتن دیگر منتظر نمی‌ماند و فعالیت‌هایش را بر روی مسائلی که فکر می‌کند مهم و حیاتی هستند متمرکز خواهد کرد.
جمشید زند گزارش می‌داد. اما حتماً به خاطر دارید در تمام طول مدتی که مذاکرات هسته‌ای جریان داشته، فعالیت‌های جمهوری اسلامی هم محور پرسش بوده، از جمله فعالیت‌هایی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داشته یا فعالیت‌هایی که جمهوری اسلامی در دیگر کشورها داشته. مسئله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تصمیم یا رأی قاطعی که پارلمان اروپا داد برای اینکه در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار بگیره، وارد یک مرحله جدیدی شد. اما صحبت‌های جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در خصوص اینکه این مسئله منوط به رأی دادگاهه و پس از اون موضع‌گیری‌های بعدیش، مثل موضع‌گیری وزیر خارجه سوئد که گفته نمی‌تونیم سپاه پاسداران رو صرفاً به خاطر نقض حقوق بشر در ایران در فهرست تروریسم بذاریم، این مسیر رو وارد مرحله جدیدی کرده. آیا اونها مردد شدن؟ بشنویم از احمد وحشیده، استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو. آقای وحشیده، آیا میشد پیش بینی کرد در پارلمان اروپا در استراسبورگ که اون قاطعیت آرا رو ما شاهدش بودیم در خصوص قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی، اکنون به اینجا برسیم که یک جور تردید و دو دستگی رو شاهد هستیم در میون کشورهای عضو اتحادیه اروپا؟
باید به چند ملاحظه در واقع توجه داشته باشیم. اول اینکه در غرب این اتفاق نظر برای رفتار جمهوری اسلامی وجود داره. این موضوعی که به هر حال رفتارهای سپاه، رفتارهای جمهوری اسلامی امنیت منطقه و حتی نظام بین‌الملل رو میتونه خدشه‌دار بکنه، حالا مضاف بر این که خود اون رفتارها در داخل کشور هست، اما یک اختلافی که در چگونگی مهار این هست اینه که خب از یک سو میشه بله یک رویکرد فشار حد اکثری رو دنبال کرد که برخی از کشورهای اتحادیه اروپا و غرب رو دنبال میکنن، اما از سوی دیگه یک کشورهایی هم هستن مثل فرانسه، آلمان یا حتی سوئد که خب اینا درس دادن، به نظر میرسه که از سیاست چماق و هویج بیان در واقع استفاده بکنن جنگ تروریستی اعلام کردن سپاه رو به عنوان یک چماقی یا به تعبیر یک اهرام فشار بالقوه نگه دارن، به این امید که بتونن رفتار جمهوری اسلامی رو کنترل بکنن. شاید یه دلیلش هم اینه که اگر ما یه رفتارشناسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو توجهی داشته باشیم، هر وقت که او در داخل با بحران حکمرانی روبرو بوده و خب داشته تو داخل سرکوب رو دنبال می‌کرده، توی خارج در جستجوی سازش بوده و که بتونه از اون بحران داخلیش عبور بکنه. این موضوع رو حتی به نظرم میتونیم تو صحبت‌هایی که آقای امیر عبداللهیان با جوزف بورل داشته هم یک رگه های از اون رو دنبال بکنیم.
یعنی کجا؟ جایی که ایشون مثلا میگه که آقای بورل بهش گفته که این برخوردی که اتحادیه اروپا داره میکنه یا پارلمان اروپا داره میکنه احساسیه و میخواد نگرانیشو بیان کنه، یا اونجایی که مثلا میگه که اونها به دنبال این نیستن که گامهایی به گفته آقای امیر عبداللهیان پرهزینه ای رو بردارن؟
اینا نکاتیه که آقای امیر عبداللهیان نقل میکنه، اما باید ببینیم که او چه گفته، که در واقع چه تصمیم هایی رو گفته ما در نظر داریم که طرف غربی اومده یک روی کرده ملایم تری رو اتخاذ کرده. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی علارغم همه این به قولی فریاد زدن هایی که نشون میده نسبت به غرب، نسبت به همسایه هاش، اما به دنبال یک سازشی هست، حتی با خود عربستان سعودی که باز همون رو برخی موضوعاتش و اخبارهاش هم منتشر شده، یا خود همین اتحادیه اروپا هم به نظر میرسه که یک هم اونها دست به عصا هستن. درسته که برجام به یک بن‌بست رفته، اما اگر روابط جمهوری اسلامی با برجام به یک بن‌بست قطعی برسه، اون موقع هم میتونه رفتارهای هیجانی جمهوری اسلامی در موضوع هسته‌ای رو به دنبال داشته باشه، هم میتونه خیلی بی‌پرواتر جمهوری اسلامی رو در کنار روسیه در بحران اوکراین قرار بده.
اتفاقا آقای بخشید، اقدامات ایران در ارتباط با روسیه چقدر این میتونه روی معادلات به هر حال اروپایی ها تأثیر بگذاره در خصوص ماجرای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؟
جمهوری اسلامی هنوز سعی میکنه که یک بیطرفی رو، هرچند که خیلی با واقعیت نمیخونه، اما اون رو اتخاذ بکنه. شما ملاحظه میکنید که آقای امیر عبداللهی هم میاد صحبتهایی رو درباره کریمه یا دونسک و لوگانس میکنه، میگه ما این مناطق رو به رسمیت نشناختیم، ما شناسایی نکردیم که این در اختیار روسیه قرار گرفته. هنوز با همه همکاری هایی که با طرف روس داره، اما باز هم داره تلاش میکنه که یک پالس های مثبتی رو به طرف غرب هم بده. یعنی به نظر جمهوری اسلامی هم نمیخواد همه پل‌های پشت سرش رو خراب بکنه. از سمت دیگه خب اتحادیه اروپا مشخصا کشورهای تاثیرگذار مثل فرانسه و آلمان که در بحران اوکراین هم اتفاقا این کشورهای تاثیرگذاری هستن و مسیر عقلانی تری رو دارن پیش میبرن، اونها هم نمیخوان این مسیر رو در واقع خراب بکنن. اما یه نکته دیگه ای که وجود داره، به خوبی این رو هم میدونن که خط قرمز جمهوری اسلامی، یا بهتره بگیم خط قرمز شخص خود آقای خامنه‌ای، این هستش که سپاه تروریستی بشه. ببینید شما پارسال احیای برجام به بنبست کشیده شد به خاطر اینکه آمریکایی‌ها قبول نکردند که سپاه رو از گروه‌های تروریستی خارج بکنن.
یعنی به نظر شما با هدف و قصد خاصی اونها این قطعنامه رو در ابتدا با قاطعیت آرا تصویبش کردن؟
بله، من فکر میکنم بله، اونا یه رفتارشناسی دقیقی، یه روانشناسی سیاسی دقیقی رو از سیاست خارجی جمهوری اسلامی و واکنش هایی که میتونه نشون بده اومدن در واقع سناریو سازی کردند. و اینکه امروز بیان یک باره خب یک گام ابتدایی رو انجام دادن، اینکه امروز بیان و اون رو بالفعل بکنن که سپاه عضو گروه تروریستی هستش، خب اینجا دیگه یک مسیریه که تموم میشه. از فردا تنش های خیلی جدی تری هم میتونه آغاز بشه دیگه. جمهوری اسلامی یک رفتار هیجانی و غیر قابل کنترلی رو میتونه داشته باشه. اما
چقدر نگرانی شهروندانشون رو دارن آقای بخشیده فکر میکنید در این میون، با توجه به اینکه میدونیم تعدادی از دو تابعیتی ها از جمله مثلا فرانسوی ها دارند، سوئدی ها دارند و حتی آلمان داره در زندان های ایران، اونها چقدر اهرم فشار هستند روی این موضوع که اروپا کمی دقت بکنه یا یک گام به عقب برداره؟
واقعیتش این هست که من فکر میکنم که کمترین دغدغه‌ای که داره نسبت به حقوق بشر در خود داخل ایران هستش، اما سه تا نگرانی بزرگ رو دارن. یکی بحث رفتار هسته‌ای ایران و اون رفتارهایی که بتونه قابل غیر قابل مهار باشه، دوم تاثیرگذاریش در بحث بحران اوکراین، و سوم شهروندان دو تابعیتی که در ایران دارند و خب مشکلاتی که میتونه برای اونها ایجاد بشه. یعنی فرایند این سه موضوع هستش که اروپایی ها رو هم به نظر میرسه که دست به عصا کرده، اما از طرفی باید توجه داشته باشیم این دست به عصا بودنه در یک مسیر عقلانی دارن گام به گام هم پیش میرن، یعنی فشارهای حداکثری رو توی یک دومینوی چیدند و خب به این فرصت تنفس رو هم دارن به جمهوری اسلامی میدن که با توجه به اینکه احساس میکنن جمهوری اسلامی هم این آمادگی رو ممکنه داشته باشه برای سازش که بتونه تو داخل از بحران عبور بکنه، جمهوری اسلامی رو با اون فشار حداکثری پای میز مذاکره بکشونه.
ولی نکته آخری که مایلم بپرسم اگر که خیلی کوتاه بهش پاسخ بدید اینه که چرا کشورهای جنوب اروپا، پرتغال و مالت هم همراه نیستند؟ اونها به دنبال چه چیزی هستن؟ خب چقدر واقعا اونها در معادلات جمهوری اسلامی تاثیرگذار هستن و در معادلات خود اروپایی ها؟
این شکاف رو تو خود بحران اوکراین هم ما ملاحظه میکنیم، یعنی تو خود اتحادیه اروپا در موضوع بحران اوکراین هم همین شکاف وجود داره که یک کشورهایی به دنبال این هستن که یک روند خیلی از با فشار حداکثری پیش ببرن، یک کشورهای دیگه نه هنوز امید دارن که بتونن به یک فضای مذاکره و گفتگو برگردن. همین موضوع رو توی بحث خود جمهوری اسلامی هم میتونیم نگاه بکنیم. به هر حال باید توجه داشته باشیم که اگر روند بحران چنان تشدید بشه که بتونه یک آشوبی رو هم یک بحرانی رو هم در روند خود ایران به وجود بیاره، خب این میتونه سبب بشه سیری از دوباره موج جدیدی از مهاجرت رو ما از سمت یعنی پناهجوها رو از سمت این منطقه هم مشاهده بکنیم. طبیعیه که برخی از کشورها به نظر خیلی محتاطانه تر رفتار میکنن تو اتحادیه اروپا.
بله، شنیدید صحبت‌های احمد بخشیته استاد علوم سیاسی دانشگاه ملی اوراسیا رو درباره تردیدهایی که اتحادیه اروپا در ارتباط با قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی باهاش روبروست. اما اجازه بدید که بریم سراغ یک موضوعی که بسیار خبرساز شد، نام حسن فیروزی رو شاید شنیده باشید. شاید اگر در شبکه‌های اجتماعی یک جستجویی کرده باشید با نام او برخورده باشید و صحبت‌هایی که این سو و آن سو درباره مورد حقوقی آقای حسن فیروزی گفته میشه. اما حسن فیروزی کیست و مواردی که درباره‌اش داره صحبت میشه در شبکه‌های اجتماعی تا چه اندازه سنخیت داره؟ یک نگاهی بکنیم به ماجرا و خبر دستگیری حسن فیروزی که امروز بسیار پرتمطراق در رسانه‌های داخل ایران به ویژه در میزان خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران هم بازتاب داده شد. فرشته قاضی با ماست تا بیشتر برای ما بگه از حسن فیروزی. از همینجا شروع کنم فرشته، حسن فیروزی کیست؟
محمد، روایت‌های متفاوت و ضد و نقیضی از 17 آذر ماه تا کنون در مورد حسن فیروزی مطرح شده، از اینکه در زندان اوین در آستانه اعدام قرار داره، فایل صوتی ازش منتشر شده، تا اینکه به دلیل شکنجه به کما رفته، خانواده‌اش رو در یک بیمارستان مخفی ملاقات کردن و آخرین خبر این بود که ایشون در کما هست. اما مرکز رسانه قوه قضاییه خبرگزاری میزان 2 بهمن اطلاعیه منتشر کرد و گفتش که فردی به نام حسن فیروزی که در رسانه ها مطرح شده در هیچ یک از زندان های ایران بازداشت نیست. 3 روز بعد یعنی امروز میزان یک خبر منتشر کرد و گفتش که حسن فیروزی روز 3 بهمن یعنی 2 روز قبل در حال فرار از مرزهای کشور در محدوده آبهای سرزمینی جمهوری اسلامی نزدیک جزیره قشم بازداشت شده و یه سری تصاویر هم منتشر کرده خبرگزاری میزان که حسن فیروزی رو در یک هواپیما نشون میده، قشم ایر آرمش اونجا هست، کنارش یک ماموری با دستبند ایستاده ولی هواپیما خالیه، یعنی تنها کسانی که در اون هواپیما هستن اون مامور رو ما میبینیم و حسن فیروزی رو میبینیم. اما اگر برگردیم به سابقه این که اصلا این قضیه از کجا شروع شد، 17 آذر ماه یک اکانت توییتری با انتشار عکسی از حسن فیروزی عنوان کرد که حسن فیروزی 5 آبان ماه بازداشت شده و به محاربه و افساد فی‌الارض متهم شده، حکم اعدام بهش دادن. بعد همین اکانت توییتری چند روز بعد خبری که منتشر کرد مبنی بر این بود که حکم اعدام او از سوی دادگاه شهر ری تایید شده، حکم به اجرای احکام رفته، خانوادش گفتن که اگر اونو اعدام بکنن خودسوزی میکنن. بعد همین اکانت توییتری باز جلوتر میایم میگه که خونه حسن فیروزی پلمب شده و بعد از اینکه فایل صوتی به اسم حسن فیروزی منتشر میشه در این اکانت توییتری که در اونجا از مردم میخواد که کمکش بکنن که دخترش رو ببینه، دختر 18 روزش رو فقط دیده، یعنی دختر نوزاد داشته تا 18 روزگیش دیده، بعد بازداشت شده دیگه اون رو ندیده.
تصاویری هم فرشته بود از حضور آقای فیروزی، یعنی عکسی که منتسب به آقای فیروزی بود با دختری، این همون تصویره؟
دقیقا همون تصویره. این فایل صوتی نکته‌ای که داره و بعضی هم انتقاد کردن این بود که اگر این فایل از زندان بیرون اومده چرا صدای ماشین و صدای خیابان در زمینه این فایل صوتی شنیده میشه و اینکه خیلی سوال میکردن اصلا این کدوم دادگاه، کدوم شعبه دادگاه، و اینکه میگن خونش پلمب شده، اعضای خانواده‌اش تهدید به خودسوزی کردن، چرا کسی در موردش اطلاع رسانی نمیکنه؟ فقط در سطح این خبرهایی هست که منابع ناشناس دارن.
یعنی این خبرها فقط در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا میکرد و توسط اون اکانتی که تو ابتدای صحبتت بهش اشاره کردی.
بله، یک اکانت توییتری این رو بازتاب داده بود و به رسانه‌ها هم راه پیدا کرده بود بعد از اون فایل صوتی. و بعد همون اکانت توییتری میاد بعد از انتشار اون فایل صوتی میگه که الان به خاطر انتشار این فایل صوتی مجدداً تحت شکنجه قرار گرفته و به آسیب دیده و به کما رفته. بعد از این بود که قوه قضاییه تکذیب کرد وجود چنین اسمی در زندان با چنین اتهاماتی رو، و بعد از اون بود که امروز ما شاهد این بودیم که قوه قضاییه رسما با انتشار عکس آقای فیروزی اعلام کرد که 2 روز پیش ایشون رو در مرزهای جنوبی کشور بازداشت کرد.
سپاسگزارم. فقط برای شنونده هامون بگم که رادیو فردا آنچه رو که شنیدید نمیتونه به طور رسمی و مستقل تایید یا تکذیبش بکنه و ما گزارش رو سعی کردیم ارائه بدیم. در این خصوص اگر نکته دیگه ای نیست که سریع بریم سراغ باقی مطالب که فرصتمون هم کم.
همونطور که گفتی محمد، ما نمیتونیم هیچ کدوم از اینها رو تایید و تکذیب بکنیم. گمان زنی های زیادی هم در مورد آقای فیروزی مطرح هست که اصلا این موضوع مسئله امنیتی بوده یا قوه قضایی مدعی هستش که بدهکار مالی بوده. هیچ یک از اینها رو رادیو فردا تایید یا تکذیب نمی کنه.
سپاسگزارم ازت فرشته. اما بپردازیم به باقی ماجرا. نرخ رشد بیکاری در ایران 8.2%. ژاله وفا اقتصاددان به این پرسش ها پاسخ میده. خانم وفا، آیا باید، یا بگم اینطور بهتر شاید باشه، ضرورت داره که با احتیاط به این آمار نگاه کنیم؟ چون وقتی شهروندان نگاه میکنن خب میبینن که مسئله فقر و کوچکتر شدن سفره ها شاید حکایت از این بکنه که اصولا نباید این آمار کمتر از مثلا آماری باشه که در پاییز سال گذشته بوده. یه چیزی در حدود 1.3% گفته میشه که این آمار تفاوت داره با اون موقع. چه چیزی رو باید ملاک قرار داد، چه شاخصی رو؟
در اینکه مرکز آمار اطلاعات غیر واقع میده، این اثر من از شمسه و در شکی نیست. در دوره احمدی نژاد هم با تغییر تعریف کار، فرض کنید الان هم همین کار میکنن، اگر یک نفر 1 تا 2 هفته در 2 ساعت ببخشید در هفته کار کنه، در تعریف وزارت کار این دولت 13 شاغل محسوب میشه. و توجه بفرمایید از چه راههایی این آمارسازی ها انجام میشه، به اینها باید دقت کرد.
به نظر شما خانم وفا، این رو من بپرسم، این آمارسازیه یا رعایت نکردن اصولی که بتونه آمار دقیقی رو ارائه بده، مثلا شاخص هایی که باید در نظر گرفته بشه، با توجه به اینکه به هر حال ما یه دوره کرونا هم داشتیم، اینها هم میتونه تاثیر بگذاره روی مسئله بیکاری و اینها؟
هر دوش یک ممزوجی از هر دوش. حالا من اونهایی که به ذهن من میرسه رو اطلاع میدم خدمتون. شما درست میفرمایید، یک بخشی از احیای مشاغل به رفع محدودیت های کرونایی رفت داره، و خصوص در بخش خدمات، نه برنامه های اشتغال زایی. اما کارهایی که این دولت 13 کرده و مشخصا میکنه این است که جمعیت فعال کشور رشد کافی نمیکنه تو آمار مرکز آمار نسبت به رشدی که جمعیت میکنه. بنابراین این خود این زیر علامت سوال میبره که چگونه میشه که جمعیت فعال کشور عددش بالا نمیره تا بتونه اینو محدود نگه داره، بتونه بگه ما اینقدر کار ایجاد کردیم. دو اینکه تعریفی که خدمتون عرض کردم از کار میده، فرض کنید یک نفر که یک تا دو ساعت در هفته کار کنه شاغل محسوب میشه. با چنین تعریفی فرد شاغل نمیتونه نیازهای خودش رو برطرف کنه یا درآمد مکفی داشته باشه. سومین کاری که میکنن این است که افرادی رو که کارجو هستند رو جزو جمعیت فعال به حساب میاره. به خصوص زنان، الان میدونیم آمار فارغ التحصیلان بیکار 45%، جوانان 25%، زنان 37%. خب اینها رو اگر کارجو به اصطلاح فعال حساب بکنید، نرخ بیکاری رو معلومه که به اصطلاح بالا میره، از چیز یعنی شاغل، مقدار شاغلان بالا میره. پس بنابراین یک دستکاری هایی در گرفتن آمار ایجاد میشه که باعث میشه بتونه این مرکز آمار با این آمار بازی کنه.
خب یه نکته هم هست خانم وفا، شاید مثلا این آمار چندان هم بتونیم بگیم حالا غیر دقیق نباشه، چون من دیدم در جایی اشاره میشه که نرخ مشارکت اقتصادی پایین بوده، و وقتی میگن نرخ مشارکت اقتصادی پایین باشه، خب به همون ترتیب نرخ بیکاری رو هم روش تأثیر میذاره، یا مثلا از افول کیفیت مشاغل استفاده شده، پدیده ده. اشتغال بدون رشد رو بهش اشاره میکنه. فکر کنم کل این ماجرا رو که نگاه بکنیم قاعدتا همین چیزی که داره آمار، مرکز آمار داره ارائه میده بهش میرسیم.
بله، با واقعیت جور نیست. فرض کنید وقتی ما میبینیم میگن رشد بخش خدمات رشد کرده، ولی در این حال ما مواجه هستیم با قطعی اینترنت یا فیلترینگش و میبینیم که 350 هزار نفر شغلشون رو در بخش خدماتی که در آنلاین انجام میدادن یک دفعه از دست میدن. خب این اجازه سوال میکنه که چجوری این آمار غلط ارائه میشه. مهمتر از همه این است که باید این رو در نظر گرفت که به ازای هر 1% بیکاری، فراتر از نرخ طبیعی بیکاری، افت تولید ملی 3% پایین‌تر از تولید بالقوه جامعه میشه. این اون ضربه است که این دولت به وضعیت تولید کشور میزنه.
بله، شنیدید از جاله وفا، اقتصاددان در آلمان. و اما معاون توسعه منابع سازمان بهزیستی روز چهارشنبه حذف ردیف اعتباری قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در لایحه بودجه سال 1402 رو تایید کرده. روزبه بلحری.
اخبار مربوط به حذف ردیف اعتباری قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در لایحه بودجه سال آینده در روزهای اخیر خبرساز شده و تجمع‌هایی نیز از سوی معلولان در تهران و مشهد در اعتراض به این موضوع برگزار شده است. بر اساس قانون حمایت از معلولان، این قانون باید در بودجه دارای ردیف اعتبار باشد. در این ارتباط، معاون توسعه منابع سازمان بهزیستی روز چهارشنبه این پرسش را مطرح کرد که چرا سازمان برنامه و بودجه این ردیف اعتباری را حذف کرده است. علیرضا آنجلاسی در عین حال با اشاره به اینکه بودجه سازمان بهزیستی از 12300 میلیارد تومان به 16600 میلیارد تومان رسیده است، افزود میتوان گفت که اعتبار قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت حذف نشده و در این لایحه ارقام به صورت کلی آمده است. اما بهروز مروتی، مدیر کمپین دفاع از حقوق معلولان، تأکید کرد که حذف ردیف اعتباری و الحاق آن به اعتبار سازمان بهزیستی غیرقانونی است. او با اشاره به اینکه اجرای قانون حمایت از معلولان دست کم به 60 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد، اضافه کرد در سالهای گذشته تنها در حد 3 هزار میلیارد تومان به آن تخصیص داده بودند. آقای مروتی تأکید کرد خواست معلولان تنها بازگرداندن ردیف اعتباری نیست، بلکه تخصیص بودجه در خور آنان است. حسین علی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، هم با تایید غیرقانونی بودن اقدام دولت در حذف این ردیف بودجه گفت دولت مکلف است ردیف‌های مورد نیاز برای اجرا را معین و رعایت کند. قانون جامعه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوبه اسفند 96 در اردیبهشت 97 به طور رسمی از سوی رئیس جمهوری وقت ابلاغ شد و از آن زمان دولت موظف بوده است ردیف اعتباری جداگانه برای این قانون در بودجه در نظر بگیرد. ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد معلول با اختصاص دست کم 3% از مجوزهای استخدامی دستگاه‌های دولتی و عمومی، استانداردسازی ساختمان‌ها و اماکن عمومی برای تردد معلولان و بیمه خدمات درمانی و مکمل از جمله موارد قانون 16 ماده‌ای حمایت از حقوق معلولان است. سازمان بهزیستی نزدیک به 2 میلیون تن دارای معلولیت را به طور رسمی تحت پوشش دارد. این در حالی است که برخی اخبار حاکی از تعداد تعداد بالاتری از افراد دارای معلولیت هستند. در این حال باید اشاره کرد که حذف ردیف اعتباری قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در بودجه سال 1402 در شرایطی انجام شد که دولت ابراهیم رئیسی بودجه نهادهای امنیتی و تبلیغاتی جمهوری اسلامی را برای سال آینده به شدت افزایش داده است. از جمله بودجه سپاه پاسداران 28% و سازمان صدا و سیما 42% افزایش یافته است. همچنین بودجه ارتش، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و سازمان زندان‌ها هم افزایش چشمگیر داشته و در یک قلم بودجه سازمان تبلیغات اسلامی شاهد رشد 53% بوده است.
روزبه بلحری بود. از سمت خودم روزبه بلحری، هانا کاویانی، فرشته قاضی، پروانه وحید منش و جمشید زند شب خوبی رو براتون آرزو میکنم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به بررسی موضع‌گیری جدید جشنواره فیلم برلین درباره حضور فیلم‌ها و مؤسسات فیلمسازی وابسته به حکومت جمهوری اسلامی می‌پردازیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
جشنواره فیلم برلین، معروف به برلینانه، از معتبرترین رویدادهای سینمایی دنیا اعلام کرد در همبستگی با معترضان ایرانی از پذیرش فیلمها، نهادها و روزنامه‌نگاران وابسته به حکومت جمهوری اسلامی در تمام برنامه‌های دوره پیش رویش خودداری می‌کند. برلینانه با این تصمیم عملاً راه را بر حضور نمایندگان بخش حکومتی سینمای ایران در این رویداد مهم بست. اسامی فیلم‌های پذیرفته شده در دوره پیش روی این جشنواره هم نشان می‌دهد با وجود حضور فیلم‌های از سینماگران ایرانی، اثری مرتبط با جریان رسمی و مورد تایید سینمای داخل ایران در برنامه‌های این دوره حضور ندارد. در بخش مسابقه این جشنواره فیلمی از سینماگران ایرانی اعلام نشده و در بخش رقابتی مواجهه که چند سالی است به برنامه‌های برلینانه اضافه شده، فیلم بزرگترین دشمن من از مهران تمدن با بازی زر امیر ابراهیمی انتخاب شده است. از مهران تمدن فیلم دیگری هم در بخش فروم با نام جایی که خدا نیست پذیرفته شده است. آقای تمدن خارج از ایران فیلم می سازد و هر دوی این فیلم ها ساختاری مستند دارند و درباره زندانیان سیاسی ایران و شکنجه هستند. در بخش پانوراما هم فیلم انیمیشنی از سپیده فارسی، فیلمساز ایرانی مقیم فرانسه به نام انگلیسی آژیر و نام فارسی پری آبادان به عنوان فیلم افتتاحیه این بخش به نمایش در می آید. در همین بخش فیلم دشمن ساخته میلاد عالمی، فیلمساز ایرانی تبار مقیم سوئد، با بازی پیمان معادی در برنامه ها گنجانده شده است.
یهوی شوهرم اومد خونه، سر تا پاش خونی بود. همه ما شوکه شده بودیم. دخترها همینجور گریه میکردن. بهش گفتم دیگه بعد از اینجا بریم.
بعدش هم اومدیم اینجا. فکر کنم اگه همین داستان رو بگیریم تا تهش بریم، شاید کار کنه، شاید ریپورتمون نکنن.
کاوه عباسیان، پژوهشگر و استاد سینما در دانشگاه کنت بریتانیا، در تحلیل تصمیم اخیر جشنواره برلین آن را نتیجه اقدام مردم ایران می‌داند.
به نظر من این اتفاق خیلی مهمه و اتفاق خیلی مثبتیه و از قضا نتیجه تلاش‌های مردمیه. یعنی چیزی نیستش که از بالا اعمال شده باشه، نتیجه لابی نیست، نتیجه فشارهای دولتی و حکومتی و اینجور چیزا، نتیجه فعالیت‌های روزمره و تمام وقت کسانی است که در تمام این چند ماه و در تمام این سالها در حال جنبش سازی بودند، در حال تشکلیابی بودند و تمام هنرمندانی که جانشون واقعا دیگه به لبشون رسیده از سیاست‌های جمهوری اسلامی، سیاست‌های تمامیت خواهانه، سیاست‌های قارتگرانه، سیاست‌های خونخوارانه جمهوری اسلامی. در واقع این نتیجه فعالیت مردمی و جنبشیه که در تمام این سالها خواسته نشون بده که چقدر جمهوری اسلامی نهادهای فرهنگی و هنری سینمایی رو تبدیل به یک نهادهای خونشویی و در واقع نهادهای پولشویی هم کرده و در واقع چقدر هنر رو تبدیل به اسلحه خودش برای سرکوب هرچه بیشتره مردم در داخل ایران یک طرف و از طرف دیگر برای جلب کردن یک جور به اصطلاح یک جور ساختن وجهه بین المللی برای خودش هم کرده.
پس از انقلاب سال 57 حکومت جمهوری اسلامی تلاش زیادی در استفاده از قابلیت‌های سینما برای تبلیغ و ترویج چهره عمومی خود در جهان انجام داد و در این راه نهادهای مختلفی مانند بنیاد سینمایی فارابی و سازمان صدا و سیما حضور پررنگی در جشنواره‌هایی چون برلینال داشتند. کاوه عباسیان درباره این استفاده حکومت از کارکردهای تبلیغی جشنواره‌های سینمایی به سود خود میگوید:
نهادهای حکومتی ایران وقتی کار میکنن دیگه فیلم و فیلمساز وقتی از طرف نهادهای حکومتی فرستاده میشه به جشنواره‌های اینچنینی دیگر محتوای اون فیلم تفاوت چندانی نمیکنه. اون فیلم تبدیل میشه به اصطلاح یک سفیر فرهنگی برای ایران. اون سفیر فرهنگی در واقع برای جمهوری اسلامی و به همین ترتیب هم هستش در تمام این سال جمهوری اسلامی تونست یه جورایی با نشون دادن فرستادن و جلب جوایز و توجه جهانی و لابی های بین المللی با جشنواره های مختلف جشنواره بسیار معتبر جهانی بتونه برای خودش در سطح جهانی اعتبار بخره. وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی تونستن برن حوض جوایز و اعتبار بین المللیشون رو بدن که به واسطه به هر حال فیلم های فیلم سازان بعضن معتبر و بعضن غیر معتبر ایرانی اونها رو به دست آورده بودن.
در ماه‌های اخیر همزمان با اعتراض‌های سراسری در ایران تعداد زیادی از هنرمندان ایرانی و مقیم خارج از کشور با تشکیل گروه‌ها و نهادهای مختلفی تلاش کردند ضمن توجه دادن رسانه‌ها و رویدادهای هنری به اعتراض‌ها خواستار خودداری جشنواره‌های بین‌المللی از شرکت دادن فیلم‌ها و اشخاص مربوط به حکومت شوند. کاوه عباسیان که خود عضو یکی از این تشکل‌های تازه تشکیل شده به نام کانون فیلم و تئاتر برون مرز است، حاصل این اقدامات را در تصمیم جشنواره برلین مؤثر می‌داند.
در طی همین مدت چند ماه ما شاهد این هستیم که چندین تشکل جدید شکل گرفته، از فیلمسازان، فعالین تئاتر، از دستندرکاران فیلم و تئاتر که خودشون رو متشکل کردن برای اینکه بتونن چنین فشارهایی رو بیارن به نهادهای بین المللی برای رسوندن صدای مردم معترض ایران. اتفاقا نکته مثبتی که این جنبش انقلابی الان نشون داده، در جنبش‌های انقلابی حالا به قولی جوامع راه چند ساله رو در عرض چند روز میتونن برن و در نتیجه همین هم هست که ضرورت سازمانیابی و تشکلیابی احساس شده و بسیاری از کسانی که در همین روزها و سالهای قبل خیلی هم شاید اصلا در مخیلشون هم نمی گنجید شاید در کنار هم دیگه در یک فعالیت به اصطلاح قانونی و تشکلاتی داشته باشن الان دور هم جمع شدن و میتونن بیانیه بدن و میتونن از این جور جشنواره ها بخوان که به خواسته های مردم ایران توجه کنه و اتفاقا این کاری که جشنواره برلین کرد و این پیش قراولی که کرد پیش قدم که شد به نظر من میتونه یک نمونه باشه از کاری که در آینده در جشنواره های دیگه هم انجام خواهند شد.
مدیران جشنواره فیلم برلین گفتند که در زمان برگزاری این رویداد در اواخر بهمن ماه برنامه‌های جانبی هم درباره اعتراض‌های اخیر ایران و فشار بر سینماگران منتقد و مخالف برگزار خواهند کرد.
سینمای جهان.
فهرست نامزدهای جوایز اسکار سال 2023 این هفته اعلام شد و فیلم علمی تخیلی همه چیز همه جا به یک باره با 11 نامزدی در صدر فهرست فیلم‌های نامزد شده قرار گرفت. پس از این فیلم که تقریباً در تمام رشته‌های مهم به جز کارگردانی نامزد شده، دو فیلم در جبهه غرب خبری نیست و بنشی‌های این شیرین با 9 نامزدی در رده‌های بعدی قرار گرفتند. فیلم عنکبوت مقدس به کارگردانی علی عباسی با وجود آن که در میان نامزدهای اولیه بهترین فیلم بین‌المللی قرار داشت، اما نتوانست به فهرست نهایی این بخش راه پیدا کند. با این همه فیلم چمدان قرمز ساخته یک فیلمساز ایرانی تبار به نام سیروس نشواد به نمایندگی از لوکزامبورگ یکی از 5 نامزد نهایی رشته بهترین فیلم کوتاه شده است. این فیلم مضمونی درباره کودک همسری دارد و داستان یک دختر 16 ساله ایرانی است که در فرودگاه لوکزامبورگ باید درباره ازدواج با مردی میانسال یا فرار و رسیدن به آزادی تصمیم بگیرد. کارگردان این فیلم در گفتگوی اثرش را فیلمی نمادین درباره زنان ایرانی دانسته که در جستجوی آزادی هستند. دیگر سینماگر ایرانی تبار نامزد اسکار داریوش خونجی فیلمبردار شناخته شده سینمای جهان است که برای فیلمبرداری فیلم باردو تازه ترین ساخته کارگردان صاحب نام الخاندرو گونزالس ایناریتو نامزد دریافت اسکار بهترین فیلمبرداری شده است. در رشته بهترین فیلم 10 اثر برای دریافت مجسمه اسکار رقابت می‌کنند. بنشی‌های اینیشرین، خانواده فیبلمن، آواتار 2، مثلث اندوه، در جبهه غرب خبری نیست، الویس، تاپگان، همه چیز همه جا به یک باره، تار و زنان حرف می‌زنند نامزدهای بخش اصلی اسکار 95 به شمار می‌روند. از اینکه همراه شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه بودید از شما سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز باشید.